أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خير، ما رسیدیم به بحث چهارم از مبادی عقیسه در بدیهیات که بحث وهمیات هست. ما یه بار علم وهمی رو خونده بودیم اول منطق، که یه ادراک جزئی بود از بعضی از حقایقی که میفهمون جای مزفل لا سور لا ماده تلها ولا مقدار. این وهمیاتی که اینجا میخونیم لزوماً اون نیست. این وهمیات اینجا ادراکات جزمی است که قوه واهمه برای ما به وجود میاره. آقای مظفر یقینی جزمی نیست. آقای مظفر میفهمد که ما گاهی به بعضی مطالب معتقد میشیم کاملاً به خاطر قوه وهم، به خاطر واهمه، نه اینکه واقعا برهانی بر اون مطلب آمده. گاهی برهان بر خلاف یک حکم وهمیمون میاد، ولی اینقدر شدت داره حکم وهمی که ما بهش معترض میشیم. مثلا ما اقامه برهان میکنیم یا دیدیم یا میدونیم کسی که مرده دیگه تکون نمیخوره، چیزی ازش سر نمیزنه، اما وهم ما برای او یه نوعی از حیات متصور میشه. لذا عمرن بریم تو سردخونه بخوابیم مثلا، یا توی قبر بریم بخوابیم به این راحتی. این اونی که حکم میکند، باعث حکم من میشه که این واقعا یه نوعی از ترس توش وجود داره و امکان داره به من آسیب بزنه، این کار قوه وهم، یعنی یه تمثل غیر واقعی برای تو درست میکنه و اینقدر شدت داره که تو بهش باور، تو باورش میکنی.
چجوری
آسیب بزنی؟ چی؟ اون مرده آسیب بزنی. برو امشب بخواب، برو تو قبرستون قمنم امشب بخواب، نمیخوابی.
چرا؟ خب نه، الان عقل که ممکن نداره امکان نداره زنده بشه آسیب بزنه.
آها عقلم، آفر، همینه دیگه. وهم میگه چی؟ ماجیک ندارید؟
چرا آدم مدیه نه؟
وهم میگه چی؟
وهم
این یه حکم میکنه، اینم حکم خودشو داره، این شدتش اینقدر زیاده که تو حکم این رو باهاش همراه نمیشی یا غفلت میکنی ازش، میگی نه این میت یه اثری ازش حتما صادر میشود علیه من. و اینقدر شدیده میگم که عموم آدم ها نمیگم همه اینطوری هم میگید
ناخودآگاهه،
اشکال نداره، منشأش میتونه ناخودآگاه باشه.
کسی نگی که مثلا قبرستون ترسناکه؟
نه بازم نمیره. اگه مرده که تازه مرده باشه میره کنارش، سردخونه از قبرستون بدتره گاهی، میره وسط سردخونه بخوابه، هی تو ذهنش میاد که الان درای سردخونه. تا رفتی تو سردخونه؟
نه لازم
رفتی؟ بله. از آی مشکینی منقوله که تا بوی سردخونه به مشامت نرسه آدم نمیشه. اونجا برو بخواب، هی تو ذهن میاد در یخ تو این فریزر را باز میشه، اینا میان بیرون الان نمیدونم فلان میشه، زامبی
میشه.
جا
متواقع
واقعا
میتونه
باشه؟
جا یه سوال
میپرسه، میتونه باشه میتونه نباشه، اونجا ما میدونیم که نیست، یا مثلا یه اتاقیه هیچ راه ورود و خروجی هم نداره، حالا برقا رفت
چی بگیم؟ غالبا تو
این یه دفعه تمثل قضیه کاذب است. اما مثلا خدا کلا کاذب اینا، اگه متواقع باشه به یه دلیل عقلیه. فهم
میشه تعریف
کنم
اینکه مثلا یه چیزی من از دور میبینم، یه شبه، یه چیزی که یقین پیدا میکنم این مثلا انسان، این میشه وهم؟
نه یقین پیدا بکنید، اگه با یک شواهد مشخصی یقین پیدا کردی که دیگه وهم نیست. حالا مظفر جدا میکنه وهم در حسیات و وهم در مجردات.
کلن کاذبم.
آره در مجردات کاذبم، چون وهم همیشه میخواد مجردات رو حسی کنه، تمثل حسی میده به مجردات. یا مثلا آقا تاریک، تاریک این رفته مثلا خونه شون تنها بوده، برق رفته، تمام این در و مرا اینا قفلن، اما دو تا فیلم ترسناک قبلا دیده بوده، الان یه دفعه همه اینا تمثل پیدا میکنه، همشون میان اینا قوه و واقعا او رو میترسونه و واقعا شاید بره توی اتاق خودشو مخفی کنه، بره زیر پتو، یعنی باور کرده این رو. آقای مظفر میگه این وهمیات گاهی جاری در حسن، این تمثل های وهمی، گاهی جاری در مجردات. ایشون میگه وهم جاری در حس میتونه مطابق با حکم عقل باشه. مثل چی؟ مثل اینکه قوه وهم به تو میگه دو شیء در یک مکان جمع نمیشوند، یعنی تمثل جمع دو شیء در یک مکان نمیشه بکنی، وهم اینو میگه.
جاری در
حس، جاری در مجردات. اینجا با حکم عقل یکی. آن مظفر بفرماد که اون وهمیاتی که ما میخوام بگیم وهمیات کاذب است و این قضایای وهمیه اینجا رو اسمش رو آوردیم، منظورمون بیشتر وهمیات جاریه در مجرداته. یعنی آیه دالت ما یه قوه داریم به نام قوه واهمه که در مطالب غیر مادی، غیر مادی نه، این همش مطالب بالاتر از عالم ماده فقط هم. مثلا عقل، مثلا مفهوم عقل. آقا عقل رو که وقتی میخواد تصور کنی چی میاد؟ یه تمثلی براتون میاد، این کار وهمه، مثلا به صورت مغز براتون متمثلش میکنه، به صورت فلان. خدا، آدمای ابتدایی مثل ما خدا رو میخوان عبادت کنن، یه موجود قوی مثلا تو آسمونا، اینا همه کار قوه وهمه، در حالی که اون موجود اصلا از جنس ماده نیست. دلیلش هم انس با عالم ماده است. این تصاویر قبلی ما رو این همراه میکنه، برای ما تصدیقاتی در عالم غیر مادی درست میکنه به واسطه محسوسات ما. مثلا مزفر مثال میزنه که از دوستانت بپرس که ای ماهای سالو چطور تصور میکنه، گردش ماهای سالو، فروردین، اردیبهشت، خرداد، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی، جمادی. ایشون میگه خیلی اینا رو به صورت یه دایره تصور میکنن که یکی یکی دارن میان و میرن، یا به صورت مثلا یه چند ضلعی تصور میکنن. ایشون میگه اصلا زمان و گردش زمان که این صورت مادی رو نداره، که قوه واهمه است که این رو بهش میده. حالا همه اینها رو برای چی میگه؟ ایشون میگه بعدن قضایای وهمیه در مغالطات استفاده میشه، چون مردم بهش باور، چون که یک تصدیق کاذبی توش وجود داره و خیلی ها می تصدیق کاذب رو دارن، اینو میذارن جز مقدمات قیاس و ازش نتیجه میگیرن. ولی نتیجه مغالطی
چیزه نتیجه میگیرن. میمان اول با سنات بگیم که اگر ماده
آفرش چی نداریم؟ یقین بالمن نداریم. اینجا یقین نداریم دیگه، ترش مغالطه هم نتیجهش یقین نیست دیگه.
نتیجه نمیده.
آفرین. نه نتیجه نمیده. نتیجه ای که میده دیگه یقینی نیست. درست نیست. اینجا هم درست نیست دیگه. مغالطه نتیجهش کاذب. با ما مغالطه، ان شاءالله جلوترم میگیم. تو مغالطه هم برسیم میگیم. مغالطه یعنی چی؟ یعنی شما چند تا دو تا مقدمه کاذب، یک کاذب و یک صادق رو کنار هم میذارن تا نتیجه کاذب بگیرن، اما اینو حق جلوه بدن برای تو، این میشه مغالطه. خب من عبارت این رو دیگه نمیخونم چون میخوام بعدیارم امروز بگم. پس عرض کردم، پس ما اعتقادات جازمی داریم که به واسطه قوه واهمه ساخته میشوند و مطابق با واقع نیستند. این عرض بکنم، منظور ادراکاتی است که قوه وهم در غیر مادیات درست میکنه، اونا هم که کاذبن. خود آقای مظفر آیه دالت خط آخر توضیح داده، بذار من خط پاراگراف آخر رو بخونم. یک کم عبارات اینجا زیاده، آقا من عبارت هر جا رو نخوندم، خواهش میکنم برای امتحانتون باید بخونید و خودتون میخوام سرید ایلی باری دارم رو دوش شما میذارم که عبارت رو بخونید و اگه سوالات عبارتی، مثلا یک کلمه اینجا اومده به نام مذرس، مذرس یعنی حالت چرخدنده ای، ایشون میگه یا ماهای سال یا دایره ای تصور میکنه یا چند ضلعی یا مذرس، یعنی یه حالت این شکل، مثلا حالت دایره ای که دندونه دندونه داره.
ما دایره تصور کنیم، این بهاری که الان اومده در واقع همون بهاری که سال قبل رفته، اگه دایره تصور
مثلا حالا نه 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 مشکلمون این نیست، مشکلمون که اصلا دایره نیست رابطه سال ایام سال
همین دیگه، یعنی
طولی نه طولی هم نیست، شما دوباره خط تصورش کردی اصلا مجرد آفر تصویر اینطوری نداره و چون تو میخوایی یه طوری به ذهن بیاری اینو در جا چه کار میکنی؟ براش تصویر مخصوص درست میکنی. از اینجاست که یه فرقه ای در عالم اسلام و در همه الهیات به وجود آمده به نام مشبهه.
شما این اگه نبود خیلی از مسائل سخت
نمیفهمیدیم. آفرین. ما برای همین تشبیه معقول و مخصوص همیشه میکنیم تا بفهمیمش. اونا هم همینن هم. ولی نه در حد این که ببین شما الان یه بار اینو انجام میدی ولی حواست هست که این نیستا، این خوبه. اما یه عده‌ای وقتی این رو میذارن کنار کل فهمشون از عالم غیر مادی میشه چی؟ میشه وهمیاتی که آلوده به حسن میشن مشبهه. لذا برای خدا واقعا دست و پا تصور میکنه. لذاش بله یکی از علمای بزرگ وهابی که قسم میخورم که خدا یه شاب به امردیست، یعنی یه جوانی که هنوز مو توی صورتش نرویده، نمیدونم فلان جا نشسته موهاش این رنگیه فلان، بله روایتش هم دارم. خب در قرآن هم ید الله فوق عیدی هم دیگه، میگه چرا قرآن رو میخوای خراب کنی؟ گفته ید الله ید فوق عیدی. میگه و جا الملک و جا رب که و الملائکت و صف فنصف، خدا و ملائکه توی صفای میان با میان جا هم چیه دیگه؟ اینجا بعد اینجا بعد المیزان بخونی اتفاقا اتفاقی میگه ما هم میخوایم این ظاهر لفظ ید رو، ما هم میخوایم این لفظ ید رو بفهمیم، اما لفظ ید اونی که تو میگی معناش نیست. این وهم یعنی ادراکات مجردی که از حسیات دارن تولید میشن، اینا بعدا تا الهیات میرن جلو. لذا در کلمات اهل بیت و در خود قرآن یکی از مسائلی که خیلی پردامن است چیه؟ تنزیهه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله اما یصفون اما یشرکون. چرا؟ چون انسان مأنوس به عالم ماده است، در مورد خدا هم مادی حرف میزنه. لذا هی میگن لا 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 لیس کمثلی، ید الله فوق عیدی هم ولی لیس کمثلی شه، الله قدیر علی کل شه ولی لیس قدرت غیر از قدرت تو، این علم غیر از علم تو، محسوسش نکن. نجو بلاغه هم بخونید همینه، این لا زیاده برای اینکه تو رو خالی کنه از این که نه فقط از ذهن، خالی کنه از این که بخوای محسوساتو بچسبونی به خدا.
خدا رو نمیشه پس
آفرین. ولا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن.
خب الان چیکار کنیم آخر؟
میشه تنزیه و با لا بگیمش.
نه منظور نه که تو شناخت خدا آخرش ما هر چقدر دور میزنیم میشه،
برای همین بعد شناخت خدا با تعدد دال و مدلول بفهمیم، همیشه مفاهیم کنار هم میذاریم و تهش میشه چی؟ علم حصولی قادر به شناخت کامل نیست اما قادر به لا گفتن هست. میگه اینایم که گفتم همش نیست، خودش شناخت کم نیست. حالا سر الهیات بحث میکنیم سر این. یا جبرئیل، حالا مسیحی ها که اینا رو دختر کردن خیلی از ملائکه رو، مسلمان ها دیگه فیلم های حضرت یوسف و اینا درست شده یه مرد محاسن چیزی، حالا من تو ذهن یه کسی متفاوته. حالا آیه امید خوی حالا تمثل اینها چی بوده به حضرت مریم؟ فکر فتمثل لها بشرن سویا، او یه حرف دیگه است. زیل این آیه از آیه جوادی بعد ببینید، فتمثل لها بشرن سویا، چون ما واقعا اینو قطعی داریم که هم شیطان هم ملائک تمثل انسانی داشتن برای بعضی از موجودات، مثلا شیطان در ظاهرا روایت هم باشه به تمثل انسانی اومد و قوم لوط اونطوری منحرف شد، به تمثل شیطانی اومد قضیه لیلۃ المبیت و شیطان به اینا القا کرد که مثلا یه پیرمردی که بیا 40 نفر بشید اونجا جمع بشید فلان. جاهای دیگه تاریخ هم داریم
جبرئیل و
سرس پیرمرد ملائک هم همینجا. حالا این وهمیت پاراگراف آخر آیه مظفر فهمده و خلاصه ان القضایا الرحمیه از صرفه توضیح میده دیگه، میگه این قضایا یعنی که احکام وهمن در معانی مجرد از حس. ببین آخر وهمیات آیه عدالت قبل از مسلمات پیدا کردی؟ بر صفحه بعد صفحه بعد صفحه بعد
یه
لحظه پاره شو کتاب اینجا. خب وهیه قضایا کاذبتون، آقا وهمیات کاذبه است پس وهمیات جاریه در حس ما اینجا نمیگیم، وهمیات جاریه در مجردات. لا زل لها من الحقیقه، سایه ای از حقیقت نداره، اما بدیهیه، کاذبه ولی بدیهیه. یعنی چی؟ یعنی تو اصلا بدون تروی و تأمل میپذیریش، فکرم روش نمیکنه، میپذیری. ولیکن بدیهت الوهم لا تقبل سواها، اینقدر هم شدت بداهتش زیاده که در برای بسیاری از انسان ها این غلبه میکنه بر حکم عقل. خب بعدی چیه؟ المسلمات. من خودم امروز چهار تاشو بخونم. المسلمات
برای کسی هست که این وهمیات غلبه
نبشته شده. علما، علما معنای مطلق نه. بعد تخلیق، اولا کسانی که قوت عقلیشون، اصلا کسی که کار فلسفی جدی کرده باشه، کم کم تصوراتش رو سعی میکنه پالایش کنه از محسوسات، میشه توی مرحله بعد این آدم برای ادراک و معرفتش باید کلن از علم حصولی عبور کنه، کلن. یعنی میفهمه که ادراک حقیقت عالم به علم حصولی نیست، خودش این مرتبه ای از عرفان.
کجا یه دقیقه الان وهمیات اینه که میگن موج افتاد رو زمین، مهمومیات وهمیات نیست؟
اون چیه؟ نه، او وهمیات نیست، او جز عادیات، یه جز استقرائیات، جز مشهورات. المسلمات
جون توی وهمیات که گفتی شاید گفتی که همیشه طرف راجع اون زن، اگر طرف مرجون احتمال داده بشه میشه و
خب ها نه گفتم دیگه، اصلا اون وهم رو نیار اینجا، مشترک لفظی شد اون وهم. می سه تا وهم خوندیم آیه غلام حسین، یه وهم تو علم وهمی اول کتاب، یه وهم مقابل زن، یه وهمیات اینجا، این سه تا درست شد؟ اون وهم دومی که شما میگی حالت نفسانی بود، نه ادراک، نه یه قضیه، اینجا قضایا رو داریم میگیم وهمی. خب المسلمات، مسلمات چیه؟ مسلمات یه چیزیه، یه سری قضایان که طرفین در بحث یا طرفین در اجتماع اینا رو قبول کردن. یعنی مسلم است حالا یا در اجتماع یا بین الاثنینی، بین دو نفر. تو اجتماع هم
چی شده؟
یا برای همه مردم یا گروه خاص. مسلم یعنی چی؟ یعنی یه قضیه‌ای که حالا یقینیه بوده، مشهوره بوده. ببینید یه قضیه میتونه از یه جهت قبلا من گفتم یقینیه باشه، مشهوره باشه، مسلم باشه، هر چی بوده امروز تو دل جامعه مسلمه. آقا تورم برای اقتصاد بده، مگه ما اقتصاد دانیم؟ نه، از کجا میگیم بده؟ آقا پول بدون پشتوانه، میگن اگه پول همینطوری چاپ کنن تو کشور، چرا این کارو نمیکنن که 100 میلیارد دلار پول چاپ کنن؟ نمیکنن. چرا نمیکنن؟ چون که اقتصاد رو به هم میریزه. حالا چرا به هم میریزه نمیدونم، ولی مسلم است که یعنی همه ما اینو باور کردیم. حالا چرا نمیدونم، درسته نمیدونم، غلطه نمیدونم، من الان درست فرضش میکنم،
ولی بدیهیه.
بدیهیه خیلی از گزاره‌های اجتماعی اینه. مسلمات حالا یا بین همه مردم و به قول آقای مظفر که ایشون بهش میگه مسلمات عامه برای جمهور، یا بین یه جمعی که حالا همش کامل برمیگرده چیزای قبلی. نه ما از این، نه ما اصلا ما اینجا استقرار من نکردم، مگه من استقرار کردم که پول چاپ میشه فلان میشه؟ من شخص من، نه شخص من چرا برام مسلم شده؟ چون بین مردم مشهور شده، بین اقتصاددانا، بین هر کسی.
خب
از باب مشهورات میتونه باشه،
از
باب مشهورات. نه اسمی استقرار، استقرار باید خود اون شیء رو استقرار کنم، یعنی پول چاپ کنم ببینم عجب بد شد، یه بار دیگه بد شد، یه بار دیگه بد شد. این نمیشه استقرار، این نهایتا بشه شبیه متواتر که اونم نیست.
خب آجا از یه جایی هم برمیرسیم
نیستم، از چند جهت اینا با هم متفاوتن، از یه جهتی مسلمه، از یه جهت دیگه ای مشهوره. بذارید عرض بکنم، تقسیم عقلی اصلا ما نکردیم که مشکلات پیش. یه لحظه ببین بفهم
آجا. خب از بالاخره همین پول چاپ کردن زیادی هم از یه جایی به نتیجه رسید. آفرین.
اما الان آفرین. برای اون فرد شاید جز یقینیات باشه. برای اون اقتصاددان بزرگ شاید از یقین. مسئله برای منه. منی که هیچی از اقتصاد نمیدونم اینو قبول کردم. منی که هیچی از اقتصاد نمیدونم هم
خب ما هم مثلا واکسن و
یکی از اون واکسن رو برای مقبولش کردم. حالا خواهیم گفت این میشه جزو مقبولات، اعتماد داریم میکنیم، هیچی نمیدیم نمازش ما اصلا برای او یقینیه، برای من هیچی نیست.
زو آخه تو درس استقرار ما برگشت گفتیم که اگر فقط صرف دیدن و شنیدن این نواشه استقرار ناقص و
نه 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 میدونم او برای یقین بالمعنی الاخص بود، یه چیز دیگه بود. اصلا اینجا استقرایی در کار
نیست. نه من بحث نمینم، ما درباره یقین به معنی الاخص صحبت نمی کنیم.
تمام شد، فقط یقینیات بود، بقیهش دیگه یقین نیست اصلا. یقین به معنی الاخص در کار نیست. از بعد از یقینیات چیا خوندیم؟ چیا خوندیم؟ مشهورات، مزنونات، وهمیات، مسلمات. هیچ کدوم از این یقین به معنی الاخص نیست. اینا قطع نهایتاً به ما میده. وهمیات که قطعا کاذبه بود، اصلا قطع غیر مطابق با واقع. تموش لذا آقایم چند بار اینو گفتم مسلمات حالا چیه؟ قطعی هست ولی مطابق با واقع نرزومه. مسلمات فقط چیه؟ یک گزاره ایه که عموم اینو نسبت به هم پذیرفتن و روی این بحث میکنن با هم. یعنی اگر مباحثه ای با هم دارن با مفروض گرفتن اینه. حالا یا همه مردم یا یه گروه خاصی. گروه خاص مثل چی؟ آقا مثلا ما رفتیم تو علم اصول. علم اصول پذیرفتن علمای علم اصول به هر دلیلی مسلم گرفتند که العدم لا یخبر عن، از عدم کسی نمیتونه خبر. خب این گزاره اصلش مال کجاست؟ این که از عدم نمیشه خبر داد مال فلسفه است. مال فلسفه است. الان اینا مسلم میگیرنش، به این میگن اصل موضوع. مزفر اینجا اصل موضوع هم گفت، یعنی یه گزاره ای که تو الان در علم خودت مسلم میگیریش در یه علم دیگه ای ثابت شده ها. تو اینجا مسلم میگیریش،
به این میگن اصل موضوع. زمان
دانم
به این میگن اصل موضوع،
به این میگن اصل موضوع. یه گزاره اینجا مزفر خودش هم گفته. پس آقا مسلمات چیه؟ اون قضایایی که یه تسالمی بین ما وجود داره برای صدقش. حالا خواهیم گفت که بعضی وقتا تسالمه اصلا من این قضیه رو قبول ندارم، فقط سرش تسالم میکنم، دعوا نمیکنم تا استدلالم ببرم جلو. مثلا میخوام با یه اهل سنت بحث کنم، میگه آقا پیغمبر بعد از خودش کسی تعیین نکرده و تعیین کسی بعد از خود این خلاف سنت. میگه خب باش تا گفتی باشه رفتی تو مسلمات، پس این گزاره رو بیا مسلم بگیریم که تعیین فرد برای خلافت خلاف سنته.
خلف میگه
درست شد؟ این مسلم دیگه. حالا چرا خلیفه اول بعدش آدم تعیین کرد؟ چرا خلیفه دوم شورا تعیین کرد؟ چرا معاویه خلیفه تعیین کرد بعد خودش؟ من اون گزاره رو قبول ندارم اصلا، اما میگم اینو بذار مسلم بگیریم علیه خودت استفاده میکنم. پس ببینید وهی قضایا حصلت تسالم بینک و بین غیرک علت تسلیم به انها صادقتون. تو دیگه یعنی آقا یعنی گزاره هایی که تو دیگه سرش دعوا ولو قبولش هم نداشته باشه میشه مسلم.
تو کاری نداره مطابق باشه
اصلا. نه مثلا همی که گفتم
مسلم یعنی اون چیزی که واسه تو باید قبول.
نه یعنی تسلیم، یعنی چیزی که ما تسلیمیم در مقابلش، پذیرفتیم. بله گاهی به خاطر اینکه مطابق واقع، گاهی به خاطر اینکه مشهوره، گاهی به خاطر اینکه میخوام با این حریفمو بزنم زمین توی بحث، که اون وقت میشه جدل. لذا مسلمات مواد دیگه که تو جدل ازش استفاده میکنه. ان شاء الله.
یقینیات که هر کسی یه سری یقینات برای یه افرادی، یه سری به یه چیزی یقین پیدا میکنه، یه سری به یه چیز دیگه.
خب
بعد حالا یعنی به تو جامعه یقینیات شما به چیزی یقین دارید، من به چیزی یقین دارم، بقیش هم که اصلا یقین به من اخص نبود. یه راهی نیست که شما این یقین رو انتقال به دو طرف مقابل.
بله یعنی این چی؟ چرا اینو میگی؟ چرا بحثی اینجا؟ چرا رفتیم اینجا داره؟ ها بذارش کنه، این به اینجا رفت نداری از بذارش. خب پس آقا مسلم اون قضایایی هست که یه تسالم بین افراد برای صحتشون وجود داره، ولو افراد واقعا اونو قبول ندارن. مجاراتن ببینید سلمنا شنیدید دیگه، سلمنایی میپذیرن، میگن خب باشه باشه، میگه اینطوریه دیگه، پس اینم بگید اینم اینم، یعنی تو لوازم غلط حرف همین گذرا رو نشونش میدی. لذا مسلمات فقط تسالم بر صدقشون هست، همین. حالا آیا مسلمات همیشه مشهورن؟ نه، گاهی مسلمات فقط بین دو نفرن. داری بحثی میکنیم، ما یه مسلم بین الاثنینی داریم، یا من میدونم یه چیزی رو تو قبول داری، میگم خب بیا اینو مسلم بگیریم، همینی که قبول داری منم قبولش ندارم. مثلا تو میگی که آقا هر اصلا ارزش حکومت به کارایی اقتصادیشه، هیچ چی دیگه نه، الهیات و خدا و اینا نمیخواد،
کارایی اقتصادی،
اقتصادی عجل اقتصادی جواب بده. خب همین، من میگم خب من قبول ندارم، ولی میگم خب بذار مسلم بگیریم حرف تو، اگه اینطوری پس چرا آمریکا اینطوری شد، اونجا اینطوری شد، اینجا اینطوری شد، اینجا اینطوری شد. یعنی تو همین حرفت هم بپذیریم اونجاهایی که قبول داری، علیه اونجاها باید بیای حرف بزنی. اصلا باب جدل همینه، شما تو جدل اصلا مسئلت رسیدن به یقین نیست،
رسیدن به حرف خودت،
مسئلت افهام خصمه، خفه کردن طرف مقابل. حتی جدال احسن هم داریم، جدال احسن این که تو اونو از این شمشیر رو از دستش بگیری، حالا بعد بیا برهان رو بشن، اول قبول کن که حرفت رو هواست، یعنی تو با جدال عملا داری بی سازمان بودن و به هم ریختگی حرف او رو بهش نشون میدی. حالا عرض کردم گاهی این مسلمات یه چیزیه که بین الجمهوره به قول آقای مظفر، کی؟ اون زمانی که مسلمات تو از مشهورات، آه وقتی یه چیزی مشهوره بین مردم شد دیگه، آه مثلا مسلم گرفتن که مثلا آدم محترم میکنه جلو پاش بلند شد، بعد میشه روحای مسلم اینقدر با ملت دعوا کرد، ولو اصلا تو اینو قبول، یعنی تو اینو یه ریشه درستی براش قائل نباشی جز شهرت، همین. این هم مسلمات. مقبولات چیان؟ مقبولات
همین بود جان،
بحث اون بود، اصلا عرض کردم دیگه، مسلم یا مسلمه در اجتماع که دو بخش داره، یا مسلم عمومی اون که تو اجتماع یعنی برای همه مردم و جمهوره، یا برای گروه خاصه، مثلا مسلم بین فلاسفه، مسلم بین اصولیون، مسلم بین فقها، یا مسلم بین الاثنینیه، یعنی با یه شخص خاص تو این تسالم رو داری. خب
یعنی چی؟
آه
یه
داشت
یعنی
آدامایشون رو
یقین نداره
جانا؟ نه بعضی ها شاید ریشه درستی داشته باشن،
یعنی که الان هم مثال که زدی شما
دو نفر
از باب از بعضی ابواب شرعی شاید برای این وجوب درست کنه یا استحباب درست کنه، این مثلا میشه اکرام عالم. اکرام اگر بگیم مادهش عرفیه، اکرام عالم، مولا گفته اکرام عالم کنیم، عالم رو تکریم کنیم. حالا اگه تو نیوزلند باشه این عالم تکریم یه طوره، اگه تو آفریقا باشه دورش احتمالاً اینطوریه، اندام از این کارا میکنن، اگه تو ایران این اکرامه باید محقق باشه. لذا شما اگر انسان محترمی باشید انشاءالله، مثلا وقتی مشهد میرید پیش دوستاتون یه مدل اکرام میکنن، وقتی که تبریز میرید یه مدل، وقتی که تو غذا و ایناش هم معلومه، یعنی اوج اکرام اینا این مدلیه، تو عراق این مدلیه، اگه بری لبنان اینطوریه، اگه بری فلانجا اینطوریه، مخالف اکرام همینا بخوان پدرت ندن بیارن باز به طرق مختلفی ممکنه. المقبولات، آقا مقبولات چیه؟
از دو جهت بود افسون دخترم نامون چه کنید؟
الان تو خود مقبولات چون مزفر افتی فهمات از ما مقبولات چیه؟ قضایایی هن که تصدیق می شوند صرفاً به خاطر اعتماد به یک فرد، گروه، فرهنگ، دین، هرچی. یعنی حد وسط تصدیق اینجا چیه؟ آقای غربی؟
مقبولات.
حد وسطش چیه اینجا؟ نیستی اصلا. حد وسط چیه؟ وثوق، اعتماد، همین فقط اعتماد. یعنی تو اینجا نرفتی آزمایش کردی، نه لزومن با یقینیات به نتیجه رسیدی، نه حتی جز مشهورات لزوم، میتونه جز مشهورات باشه ولی میتونه هم نباشه. ببین آقای فاضل، اینجا ملاک میشه اعتماد. خب لذا بعضی از قضایای مشهورات هم میتونن اینجا بیان. من به اجتماع اعتماد دارم، همین، به خاطر اعتمادم به اجتماع من پذیرفتم که بعد جلوی عالم بلند شد. تمام شد.
میشه
واقعا یه چیزی دارم، هم مشروعات باشه، هم مسلمات باشه، هم مقبولات باشه. بله اشکال نداره. نه الان میتونه مشابهات هم باشه بذار میگه مثل واکسن اشکال نداره. اینا ببینید اینا یکی نیست. شما میگید یه قضیه رفته چند جا، اصلا اینجا ما تقسیم قضایا فقط نداریم، تقسیم جهات علت تصدیقه. گفتیم گفتیم به اعتبار علت تصدیق داریم تقسیم میکنیم. علت گاهی اونطوره که یقین به معنی لخص به وجود میاد، گاهی مشهور. لذا یه قضیه چند تا علت تو تصدیقش گاهی به وای داره.
اینا اولش همین
چی همین خوام بگم نه همین الان 90% ما احکامی که داریم نه همش مقبولات، ما فقط تقلید میکنیم. حالا خیلی اصول دینشون هم تو مقبولاته، 99% ممیز 9 اصول دینشون تقلیدی.
جو خیلی از کارهایی هم که ما داریم میکنیم که مثلا از تقلیل رای معصوم به دست اومده دنبال علت و دلیل نمیده،
اصلا لازم نیست باشه. حالا اونجا این که لازم نیست سر جاش بحث میکنیم. این که آقا اصلا خود آقا مظفر اینجا میگه، میگه چرا تقلید میکنیم؟ لامر سماوی که شرایع و سنن المعخوذه عن النبی و الامام المعصوم، به خاطر اینکه دینی و اما لمزید عقلیه و خبرته. یک کسی هست آدم عاقلیه، دلیل حرفش هم نمیگه، میگه آقا فردا مدرسه نیا. خب چرا نیا مثلا؟ دلیل میگه نه تا حالا بهش اعتماد داری و نمیای. چرا؟ چون جزء مقبولاته. امام زفر میره جلوتر میگه اصلا گاهی فردی در کار نیست، یه سری ضرب المثلا توی اجتماع مشهور شده، تو از اونا تو میپذیریشون، خواهی نه سویروسو همرنگ جماعت شون، نه دلیلشو میدونی، نه شرعیتش معلومه، نه عقلیتش معلومه، هیچیش معلوم نیست.
اما یه سری دلیل آورده
فاروق مثلا تاروخ
فرض اینه که دلیل نمیدونه. نه نریم تو فرضشو خراب نکنه و عموم مردم اصلا کاری به دلیلش نداره. تعارفات اینا
جزء چرا مقبولات و زیده یقین اعتقاد جازم که ما
باید لا ان تقلیدن باشه، قید مهمی داشتیم دیگه اونجا، باید لا ان تقلیدن باشه اعتقاد. پس اینجا حالا اینجا خواهیم گفت مقبولات جزمی هم نیست لزوما، گاهی ظنیه. اما مظفر پایین میگه خط آخرش رو ببینید، پاراگراف ان هذه القضايا و امثالها هي من اقسام المعتقدات و الاعتقاد بها. ایشون میگه اصل اعتقادش که هست، اعتقاد بها اما على سبيل القطع او زن الغالب، یا قطع یا زنیه، یه بحثشون اول کار این بدیهی بدیهی زنی، یعنی زن شدید، زن نزدیک به قطع. حالا لذا آقای مظفر میگه ببین اینجا حد وسط فقط تقلیده، لذا این با مظنونات و یقینیات از هم جدا میشن. مظنونات حد وسطش تقلید یا غیر تقلید نبود، کلانی که تو به زن برسی همین. حد یقینیات چی؟ حد وسطش لاعن تقلیدن بود. لذا مقبولات هم غیر از مزنونات و هم غیر از یقینی ها.
چه سبیل قطع؟
آره گاهی قطع گاهی زن.
یقینه؟
بله یقین.
این لاعن تقلیدن نیست؟
مگه یقین هم خودش لاعن تقلیدن داشت دیگه، یقین هم هم تقلیدن هم لاعن تقلیدن دیگه. خب اینجا او به معنی لخص بود. بله حالا یه جمله مهم که این سوال های فاضله، آخرین جمله اینجاست، وقد تکون و قضیتون واحده یقینیتن اند شخصن و مقبولتن اند شخصن آخر به اعتباره. آقا من اصالت الوجود رو رفتم ثابتش کردم، پدر جدم در اومده، یقین بالمعنی الاخصه برای من. بعد هی گفتم تو این سخنرانی ها اینا خیلی منو دوست دارم، اصالت الوجود، اصالت اعتباریت ماهیت، نمیشه مقبولیت. باز 99% حتی طلاب همین با مقبولات اینا رو خیلی ها پذیرفتن. لذا یه قضیه از یه جهت میتونه مقبول باشه، از یه جهت میتونه یقینی باشه، برای یه شخصی مقبول باشه، برای یه شخصی یقینی باشه. کما قد تکون من المشبهات او المسلمات به اعتبار ثالث او رابع. برای بعضی میتونه مشبهات باشه یه قضیه، یه چیز میتونه مسلمات باشه. بله اگه بشه مقبول، نه اگه بشه یقینی لا ان تقلیدنه، اگه بشه مقبول ان تقلیدنه.
قضیه بیاد و خودش به همون قضیه برسه
اون شده یقینی.
من که اصلا
تقلیدی، اصلا استادت یه چیزی گفته خیلی هم قبول داری استادو، ولی خودت بعدا رفتی این گزاره رو ثابت کردی جدا دیگه، این جزء مقبولاتش میشه یقینیت. چی؟
تقلیدی
آجا؟ نه مقبولات تقلیدی، یقینیات را تقلیدن.
وجود خیلی از چیزا رو نمیشه ثابت کرد، بعدم میگن توش
هیچ چیز دیگه مقبول آفر جز مقبول اشکال نداره. حالا اونجا باید ببینی اون مصدر کسی که اینو داره میگه رو تونستی صحتشو اثبات کنی یا نه. ما چون میدونیم خیلی از دین قابل اثبات نیست، مصدر بیان دین رو، یعنی اهل بیت و رسول رو ثابت میکنیم که اینا کامل کامل مطابق با واقع تمام شد. لذا مقبولات ما آخر وصل به واقع میشه. با اون المشبهات، مشبهات چیان؟ قضایایی که ببین نمیشه تحمل، قضایایی که شبیه به یقینیاتن اما و مشهوراتن در ظاهر، اما ذاتشون کاذبه و دروغن. بله یا مشهوراتن اما ذاتن کاذبن، فقط شبیه اونان. اینم بعدن به شدت در مغالطه استفاده میشه.
شبیه چی
هن؟ شبیه یقینیاتن یا مشهورات، مخصوصا یقینیات، مخصوصا یقینیات. چون تو مغالطه دوستان بعدن میگیم که قضایای شبیه به حق استفاده میشه تا تو به اشتباه بیفتی. خب چطور؟ به طوری که اون مخاطب نتونه فرق بین این و اون قضایای یقینیه رو کشف کنه و به اشتباه بیفته، لذا اسمش مشبهه. یعنی تو رو اصلا به شبیه شباهت میندازه بین دو شی.
حد تام نرسیده اینجا.
به گونه ای که آقا
خاطر نمیده.
نه مسئله حد تام نیست، اصلا اون تصوریه که مسئله تصدیقی الان. اجازه
تو تمثیل هم
چه چیزی داشتین
که
گفتم
مثلا
میگه ها آفر. نه نه اونا آره خوبه خوبه، این شبیه باز غیر از اون شبیه ولی خوبه. آره حالا این مشابهت گاهی لفظیه، مثل اینکه تو میدونی که شیر جنگل درنده است، بعد اون اراده میکنه از شیر شیر گاو، ولی میگه شیر درنده است. ببین شیر درنده است، میگه دارن درست میگم، چرا من نگین؟ اینو میذاره جزو مقدماتش، در حالی که منظورش کدوم شیره؟ اون شیر خوردنیه. یعنی تو رو با شباهت لفظی به اشتباه میندازه. جوریا جا
هر چیزی که ما شنیدیم با تک تک چیزاشو بررسی
کنیم. آفرین، برای همین مواظب الفاظو خوند.
اوزا مثل مثال غلام سمیه
که چی؟
موجود تو خیار شوره دیروز مثال بزد که میگفت نمک شوره به این دلیل، بعدش عرصی شد که آقا این دوتا چیز متفاوت.
نه آقا صدرا گفته بود
حالا شیخ اشراف گفته که چه داده میشه که خود وجود موجودیت به وسیله یه وجود دیگه نیست که شما دارید.
آره احسن. حالا اونجا هم خیلی تو علم آقا این خیلی زیاده، خیلی 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 خیلی. یا گاهی مشابهت، مشابهت معنویه نه لفظی، یعنی او مثلا یه چیزی رو که علت نیست رو جای علت میذاره و تو رو قانع میکنه، میگه مثلا عالم خلق از این تصادفه مثلا و اینو شبیه یک گزاره واقعی که داره علت و معلول رو میگه تصویر میکنه. این رو آقای مظفر مفصلا این هفتو تو مغالطات خواهد گفت، تقسیم میکنه مفصل مغالطات لفظی مغالطات معنوی. همین جلوتر که برسیم توی صنعت مغالطه که میشه چهارمین چیزی که ایشون میشه. ببینید این فقط این نمودار مغالطه معنوی، این نمودار فقط مغالطه معنویه، یعنی خود این مغالطه معنوی مفصلا این نمودار مغالطه لفظیه. اینا رو بعدا مضاف مفصل. خب
خیلی از اعتبارات رو باید قبول کنیم تا بعد بتونیم مراحل خیلی کنیم. الان شما کی میگه این غذایی که تسلیم میشن صرفا به خاطر اعتماد بهش میگن مقبولات، شاید بهش میگن مسلمات. اون از کجا بشه؟
اشکال نداره اگه بشه مسلمات دیگه.
نه
از
اون لفظ
نه کدوم لفظ
مقبولات چرا بهم میگن؟
بذار اصلا لفظو بذار کنار، لفظو بذار کنار. اینو قبول داری که گاهی ما یه چیزی به خاطر تقلید میپذیریم، گاهی سر یه قضیه تسالم میکنیم. حالا هر اسمی میخوای روشون بذار، اسمی که بذار پنجره، یکی بذار دیوار.
همین دیگه.
نه اینا با هم فرق میکنن یا نه؟ اینا که گفتم
بله.
خب نه فرقشون که اعتباری نبود که، فرقشون واقعی بود.
بله کلمات
حالا منطقیون
مشترک لفظی
بعد قبول دارم، آفرین قبول دارم. حالا منطقیون اومدن بهترین لفظایی که به ذهنشون میرسه بر گفتن اون لحظه‌ای که تقلید میکنی اسمشو بذار مقبول، اونی که تسالم میکنی براش اسمشو بذار مسلم، اونی که مشهور میشود به ای نحوین عادات استقرائیات تعدیبات هر کدوم اسمشو بذار مشهوره، اونی که به علت خاصه موجبه میرسی اسمشو بذار یقینیات، اونی که فقط به زن میرسی اسمشو بذار مزنونات، اونی که فلان.
یه مثال دیگه برام مشابهات
خیلی زیاده. مشابهات خدمت شما که عرض بکنم، مثلا بعضی گزاره هایی که شبه حقیقتن، مثلا همه مردم این حرفو میزنن پس درست، این یه گزاره است شبه یقینه، یعنی شما یه کبرای آوردی یه صغرای آوردی ولی کبرات دروغینه. کی گفته که هرچی که اکثریت گفتن حقه؟ اما تو اینو طوری تو استدلال جلوه میدی که انهو حق، بهش میگن مقالطی اکثریت. مثلا یه کتابی داره آقای علی اصغر خندان اصلا کلن در مورد مقالطات، اگه تونستید حالا یکم بریم جلوتر تو کتابخونتون هم احتمالا باشه اونجا مقالطات هم یا مقالطی هم مقالطات.
علی اکبر خندان،
بله علی اصغر کس تو این کتاب همین کتاب پاساژ قدس هم چیز بوستان کتاب هم برید میدونم که دار مفصل خیلی. اصلا یکی از بحثه اینه که ما مقالطات رو بشماریم، مثلا تا 30 تا شمردن، تا 40 تا، تا 50 تا مقالطه اشتراک رفت، مقالطه اشتراک معنوی، مقالطه اکثریت، مقالطه پهلوان پنبه، چون مقالطه فلان خیلی، مقالطه
پهلوان پنبه.
آره یعنی شما یه طوری شما یه قائل یه مطلب رو خیلی بزرگ میکنی تا آخر بگی اینو گفتا به همه بپذیرن. خود این یه صورت مقالط است. هستی کتاب مفصل همین که گفتم هست، ولی حالا این که بشه خوندش، نه خوندنش که دیگه کار خاص خودش بود. یکی از بخشای کاربردی، خیلی کاربردی منطق، المخیلات. مخیلات چیه؟ فکر نمیدونم. اگر ما از برهان عبور کنیم که ما وقت خیلی صلوات های زیاد بفرستیم، حالا البته من با آقای جعفری صحبت کردم،
اشکال نداره دیرتر شروع شه.
نه نه اون برنامه باید دیرتر شروع شه، اونو دوباره میشه، دوباره میشه همین. آره هر چی بس سر جواب بده. اگه درس بعد از این دارید بعد شروع بشه
الان دیگه، بعد از
بعدش مثلا المجزه بعد شروع شه. اما
المجزه
مثلا اگه دارید، نه حال اینو بگم، نه حالا بذار اینو بگم دیگه، ایشون میگفت یه فکری میخوان بکنن، شاید بشه توی وقت دیگه ای، فرصت دیگه ای، تابستون زمستونی. آره مثلا گذاشت کلا برای مقالطه و جدل، این ممکنه. اما اصل کار منطقمون با برهان تمام، یعنی اون چیزی که برای آینده علم الان میخوایم تمام. المخیلات اونها قضایایی هستن، مخیلات که آقا اصلا موجب، اصلا موجب تصدیق کلا نیستن. گوش کنید لحظه، گوش کنید، گوش کنید. قضایایی هستن که اساساً موجب تصدیق نیستن، فقط باعث یک سری حالات نفسانی در انسان میشن، مثل قضایایی که تو اشعار استفاده میکنه. لدی اسد شاک سلاح مقذف، الان کنار من یه شیری ایستاده که شمشیر کشیده و آماده زدنه، یه سرباز قوی کنارشه، این تصدیقی توش نیست که این شیره، همه میدونن این خیالیه، اما وقتی اینو بلند میخونه در مقابل لشکر دشمن اونا میترسن. این میشه رجز. آفرین.
همه مخیلات وهمی
هست؟ نگفتم وهم من لزومم، بله وهم اینجا نقش بسیار بزرگی بازی
همه شیده
هم. نه اون وهمیات غیر از این، نه نه باز اون وهمیات شما توش تصدیق داره، اینجا میدونی که تصدیق نمیخوای کنی ولی اثرشو میپذیری.
اینجا برای اینکه گندش
کنی هفته
چی؟ شما فقط این تصورات مختلف میاد تو ذهنت و باعث حالات نفسانی توت میشه.
تو همه اینو تصدیق میکردی؟
ولی تو تو مخیلات نمی‌کنی. همین دیگه اصلا جمله اولش همینه، و هی قضايا لیس من شأنها ان توجب تصدیقا. اما نکتهش چیه؟ از همه اونا سنگین‌تر از اینجا، الا انه توق اوف نفس تخیلات تو ادی الى انفعالات نفسانیه. در نفس تو یه تخیلاتی میندازی که باعث انفعال نفسانی میشه، بر اون دیگه اشعار شاهنامه میشه مثلا. یعنی باعث میشه که تو وقتی اینا رو میشنوی
بگو واقعیه.
بله
واقعیه.
حالا نه اینکه فکر کنی واقعیه، این تشبیه یه حالت غیرت، حالت مثلا تشویق، حالت ناراحتی و غصه توی تو بوجود میاد. بوی جوی مولیان آید همین، نمیدونم یکی از چیزهای معروف دیگه، رودکی اون سلطان غزنوی بود، نمیدونم خوارزمشاهی بود کی بود، رفته بود برای فتوحات، ول نمی کرد، بعدا خسته شد گفت بخوام برگردیم خونم، گفت تو آقای رودکی تو یه کاری کن، اینم تارش رو برداشت دادن رفت در خیمه این، شروع کرد این شعره رو گفتن. تار بله شروع کرد گفتن ها، اینو گوش کنید، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او فلان، تا آخر که میگه زیر پایم پرنیان آید همی. اینو یاد وطن انداخت، میگن او بدون ای که خیمه و خرگاه و بقول خودشون جمع کنه سوار اسب شد برگشت وطن. هست من الفراق نمیدونم من اینجا و دیگه پویانفر میکنه این همینه. حالا گاهی ریشه اینا در واقعیت در حقایق، اینا گاهی ریشهش خیالی، قامت تذللونی و من عجبی، شاید توی بلاغت رسیده باشید به این شعر، قامت تذللونی و من عجبی شمسون تذللونی من الشمسی، همه اینا بخاطر اینکه مثلا محبت رو به کسی نشون، هم این حالات با اینکه او واقعا من میدونم خورشید نیست، این تشبیه به خورشید، این بعد یا اون اشعاری که چیز میخونه برای امام سجاد، چی بود اسم اون شاعر؟
داخل
بلاغت اینا بعد اونم خیلی که گفتم این امام سجاد کیه، باید شروع کرد این فرد کیه، بعد شروع کرد واقعا همه میشناسنش، تو کجایی؟ به خلیفه بود. خب
الان این 80
قسم بچه
مشترکشون چیه؟ که در
قرار بود اینا بدیهیات تصدیقی باشن، اما ای آخری تصدیق نیست،
نه
چون مشابهتی داره و اینها هم قضیه هستن، میدونم نه چون ها بعدا شعر رو بیاریم داخل، و این خودش مقدمه یه صنعت به نام شعر و یه نوع خدمت شما که عرض بکنم اثری هم از اون وجه دارد، ما اینجا میاریمش چون میتونه جزء مقدمات قیاس قرار بگیره، ولو لا یفید و تصدیقا، ولی میتونه قرار بگیره. مثال شیا این زیربنای شعر، حالا بعدا جلسه بعدی میخوایم بگیم انشالله، جلسه بعدی میخوایم بگیم هر کدوم از اینا مال کدوم صنعته، خواهیم بود. مثل چی؟ مثل مجازات، تشبیهات، استعارات، علم بیان، بدی، همه اینا مال اینجاست، برای اینکه یک اتفاقات درون نفسانی برای انسان به وجود بیارن.
یا باید ما بگیم اینا کلا بدیهی هن، تصدیق رو بذاریم کنار که یه از قضیه دیگه میاد،
هذا الذی تعرف البطخاء و بطعته والبیت یعرفه والحل والصومت والحرم. آدا سلام علیکم رحمت الله، یا الله خوب ان شاء الله بفرمایید جا سلامت باشید. هاذا ابن خيار عباد الله كلهم هاذا التقي النقي الطاهر العلم. گفتم اسمش اومد شعر فرزدق در مورد امام سجاد. خب حالا ما اینو ان شاء الله، نه این بحث بدیهیات تمام شد، ما از این به بعد دیگه وارد بحث صناعات خمس، یعنی میخوام حالا ببینیم با اینها جانم. آره دیگه اونا بقیهش همونه، بقیه بحثمون میخوام همونها رو بخونیم، بقیه بحثمون حالا میخواد بگی که این هشتا چه صناعتهایی رو درست میکنن. انشاءالله میخوام برهان و مغالطه و شعر و خطابه و جدل رو بشناسیم که چی هن، اون میشه جلسه بعدم، بعدش هم انشاءالله وارد برهان. سلام.
دوستان رو تو برسلام.